بخش دوم، آگاهی، راه خروج از درد. درد بیشتری در لحظه نیافرینید. سوال: زندگی هیچ کس به طور کلی فارغ از غم و درد نیست. آیا مسئله فراگیری زیستن با درد است یا تلاش برای دوری از آن؟ جواب: بخش بزرگی از درد بشر غیر ضروری است. تا زمانی که ذهن مشاهده نشده زندگی شما را می‌گرداند، این درد خود ساخته است. دردی که اکنون ایجاد می‌کنید همیشه نوعی عدم پذیرش است، نوعی مقاومت ناآگاهانه نسبت به آنچه که هست. مقاومت در سطح تفکر نوعی داوری و در سطح احساس نوعی پس زدن انرژی است. شدت درد به میزان مقاومت در برابر زمان حال بستگی دارد و به نوبه خود به این موضوع وابسته است که تا چه اندازه خیش را با ذهنتان یکی می دانید. ذهن همیشه به دنبال انکار لحظه حال و فرار از آن است. به سخنی دیگر، هرچه بیشتر هویت خیش را با ذهن یکی بدانید، رنج بیشتری میبرید. یا میتوان این گونه گفت: هرچه بیشتر بتوانید لحظه حال را بپذیرید و محترم بشمارید، از رنج و درد و نیز از ذهن برخواسته از من درونی رهاتر میشوید. چرا ذهن از روی عادت لحظه حال را انکار میکند یا در برابر آن مقاومت نشان میدهد؟ زیرا ذهن بدون زمان گذشته و آینده نمیتواند کار کرد و چیرگی خود را حفظ کند. به همین دلیل بی زمانی لحظه حال را به منزله تهدید میبیند. در حقیقت ذهن و زمان جدایی ناپذیر هستند. تجسم کنید که کره زمین از حیات بشر بی بهره باشد. یعنی فقط گیاهان و جانوران روی آن زندگی کنند. در این صورت آیا زمین هنوز دارای گذشته و آینده است؟ آیا می توان به هیچ شکل معناداری از زمان حرف زد؟ اگر در آنجا کسی قرار بود بپرسد ساعت چند است یا امروز چه روزی است، آیا بی‌معنی نبود؟ آیا درخت بلوط یا عقاب کلی از این پرسش تفریح نمی کردند؟ آنها می پرسیدند: چه ساعتی؟ خب معلوم است، الان است، زمان اکنون است، جز این چه چیزی وجود دارد؟ بله، ما برای عملکردمان در این جهان به زمان و ذهن نیاز داریم. اما هنگامی فرا می رسد که آنها بر زندگی ما چیره می شوند و این وقتی است که اختلال، درد و اندوه به وجود می آید. ذهن برای آنکه مطمئن شود همچنان در جایگاه قدرت قرار دارد، پیوسته توسط گذشته و آینده به دنبال سرپوش گذاشتن بر لحظه حال است. بنابراین در حالی که زمان نیروی حیات و امکان خلاق و نامتناهی بودن را که از لحظه حال جدایی ناپذیر است می پوشاند، سرشت راستین شما توسط ذهن پنهان می گردد. بار زمان که هر لحظه سنگین تر می شود در ذهن بشر انباشته شده است. همه زیر بار زمان در رنج هستند و هرگاه ارزش لحظه را نادیده بگیرند یا انکارش کنند یا آن را تا حد وسیله‌ای برای رسیدن به لحظه‌ای در آینده که فقط در ذهن وجود دارد و هرگز واقعیت ندارد کاهش دهند، بر سنگینی این بار می افزایند. تراکم زمان در ذهن جمعی و فردی بشر میزان وسیعی از رسوب درد گذشته را نیز نگه می دارد. اگر دیگر مایل نباشید که برای خود و دیگران درد ایجاد کنید، چنانچه دیگر نخواهید به این رسوب درد گذشته که همچنان در شما وجود دارد بیافزایید، پس دیگر زمان بیشتری نیافرینید یا دست کم بیشتر از آنچه که برای جنبه‌های عملی زندگیتان لازم است زمان به وجود نیاورید. چگونه می شود روند ایجاد زمان را متوقف کرد؟ با پی بردن عمیق به این نکته مهم که لحظه حال تنها چیزی است که دارید. لحظه حال را کانون اصلی زندگیتان قرار دهید. با آنکه پیش از این در زمان به سر می بردید و فقط برای لحظاتی کوتاه به اکنون می پرداختید، لحظه حال را اقامتگاهتان قرار دهید و هرگاه لازم است به جنبه های عملی زندگیتان بپردازید، سری به گذشته و آینده بزنید. همیشه به لحظه حال آری بگویید. آیا تلاشی بیفایده تر و جنون‌آمیزتر از ایجاد مقاومت درونی در برابر آنچه که هم‌اکنون هست میتواند وجود داشته باشد؟ چه کاری احمقانه تر از رو در رویی با خود هستی که لحظه حال و همیشه لحظه حال است وجود دارد؟ در برابر آنچه که هست تسلیم شوید، به هستی آری بگویید، آنگاه ببینید چگونه به جای آنکه هستی بر ضد شما باشد ناگهان برای شما شروع به کار می کند. سوال: گاهی زمان حال غیر قابل قبول، ناخوشایند یا دردناک می شود؟ جواب: لحظه حال آنیست که هست. مشاهده کنید که چگونه ذهن به آن برچسب می زند و چگونه این فرایند برچسب زدن، این همواره به قضاوت نشستن، موجب درد و ناراحتی می شود. با مشاهده ساز و کار ذهن از الگوهای مقاومت بیرون می آیید و آنگاه می توانید به لحظه حال اجازه بودن بدهید. این کار طعم رهایی درونی از شرایط بیرونی و حالت آرامش حقیقی درونی را به شما خواهد چشاند. آنگاه ببینید که چه روی می دهد و هرگاه لازم یا مناسب است دست به عمل بزنید. بپذیرید، سپس عمل کنید. هر آنچه را که لحظه حال در خود دارد چنان آسان بپذیرید که انگار خودتان آن را انتخاب کرده اید. همیشه با لحظه حال کار کنید، نه بر ضد آن. لحظه حال را نه دشمن که دوست و متحد خود نمایید. این کار به گونه این معجزه آسا همه زندگی شما را دگرگون خواهد ساخت. درد گذشته، از بین بردن تندیس درد. تا هنگامی که نتوانید به قدرت لحظه حال دست یابید، هر درد عاطفی که تجربه کنید تهمانده دردی از خود بر جای می‌گذارد که در درون شما به زندگی ادامه می‌دهد. این تهمانده درد با درد گذشته که پیشاپیش در آنجا وجود داشته است در هم می‌آمیزد و سپس در ذهن و جسمتان خانه می‌کند. این مجموعه البته دردی را نیز در بر می‌گیرد که در کودکی به دلیل ناآگاهی از جهان تحمل کردید. این درد انباشته شده دارای یک میدان انرژی منفی است که جسم و ذهن را اشغال می کند. چنانچه با این درد به صورت موجودی نامرئی که برای خود حق آب و گل دارد برخورد کنید، تا اندازه ای به حقیقت نزدیک تر می شوید. این تندیس درد عاطفی دارای دو وجه هست، وجه فعال و خفته. تندیس درد می تواند 90% اوقات خفته باشد. با این حال در کسی که به گونه عمیق غم زده است می تواند تا 100% اوقات فعال باشد. برخی انسان‌ها تقریباً به طور کلی در تندیس درد خود به سر می‌برند، در حالی که ادعی ممکن است فقط در مواقع خاص مانند روابط صمیمانه یا موقعیت‌های وابسته به از دست دادن یا طرد شدن در گذشته، آسیب‌های روانی یا جسمانی و شرایطی مانند اینها تندیس درد را تجربه کنند. هر رویدادی می‌تواند کلید تندیس درد را روشن کند، به ویژه اگر با الگوی دردی در گذشته همتنین باشد. هنگامی که تندیس درد آماده بیدار شدن از مرحله خفتگی می‌باشد، حتی یک فکر یا اظهار نظر بی‌غرضانه از سوی کسی نزدیک به شما می‌تواند آن را فعال کند. برخی از تندیس‌های درد قابل سرزنش اما به نسبت بیزیان هستند، مانند کودکی که دست از نق زدن بر نمی دارد. بعضی دیگر هیولاهای ویرانگر و خبیث و دیوهای حقیقی به شمار می آیند. برخی از تندیس‌های درد از نظر جسمانی و عده بیشتر آنها از نظر عاطفی خشن و پرخاشگر هستند. بعضی به افراد نزدیک به شما یا اطرافیانتان حمله ور می شوند، در حالی که دسته دیگر به شما یعنی میزبانشان حمله می کنند. آنگاه افکار و احساساتی که درباره زندگیتان دارید به شدت منفی و خود ویرانگر می شود. بیشتر اوقات بیماری ها و تصادفات به این شیوه به وجود می آیند. برخی از این تندیس‌های درد حتی میزبانشان را به خودکشی وامی دارند. زمانی که فکر می‌کنید کسی را می‌شناسید و سپس ناگاه برای نخستین بار با موجودی بدجنس و بیگانه روبرو می‌شوید، کاملاً یکی خواهید خورد. با این حال، مشاهده این موجود در خودتان مهمتر از مشاهده آن در دیگری است. مترصد هر گونه علائم غمزدگی به هر شکلی در خودتان باشید، زیرا این علامتها می توانند نشانه تندیس درد باشند که در حال بیدار شدن است. ممکن است این علائم به شکل آزردگی، بیقراری، تنگ خلقی، تمایل به رنجاندن دیگری، خشم، پرخاشگری شدید، افسردگی یا نیاز به خلق ماجرایی غم‌انگیز در روابط و عواطفی مانند اینها پدیدار شود. همین که تندیس درد از مرحله خفتگی بیدار می شود، مچش را بگیرید. تندیس درد مانند هر موجود دیگری می خواهد زنده بماند و فقط در صورتی دوام می یابد که بتواند شما را ناآگاهانه به یکی دانستن هویتتان با خود وادارد. سپس می تواند بیدار شود، بر شما چیره گردد، شما شود و از طریق شما زندگی کند. تندیس درد به تغذیه از شما نیاز دارد. تندیس درد از هر تجربه‌ای که با انرژی خودش همتنین باشد، هر آنچه که به هر شکل درد بیشتری به وجود آورد، مانند خشم، ویرانگری، نفرت، اندوه، ماجراهای عاطفی، خشونت و حتی بیماری تغذیه می کند. از این رو هنگامی که تندیس درد بر شما چیره می شود، شرایطی در زندگیتان می آفریند که همان ارتعاش انرژی را که از آن نیرو می گیرد باز می تواند. درد فقط می تواند از درد تغذیه کند. درد نمی تواند از شادمانی خوراک بگیرد، چون برایش قابل هضم نیست. هنگامی که تندیس درد بر شما چیره می گردد، خواهان درد بیشتری می شوید. شما در نقش قربانی یا مقصر در می آیید. یا می خواهید درد بدهید یا درد بکشید یا خواهان هر دو هستید. در واقع تفاوتی بین این دو حالت وجود ندارد. البته شما به این موضوع آگاه نیستید و با پافشاری ادعا می کنید که جویای درد نمی باشید. اما اگر به دقت بنگرید، خواهید دید که افکار و رفتارتان برای آنکه به درد شما یا درد دیگری تداوم ببخشند، طراحی شدند. اگر به راستی از این موضوع آگاه بودید، چنین الگویی از بین می رفت. زیرا خواهان درد بیشتری بودن دیوانگی است و هیچ کس آگاهانه دیوانگی نمی کند. تندیس درد سایه تاریکی است که من درونی آن را می گستراند و در حقیقت از نور آگاهی شما می هراسد. می ترسد که کشف شود. ماندگاری تندیس درد به یکی دانستن ناآگاهانه خیش با آن و همچنین ترس ناخودآگاه شما از رویارویی با دردی که در درونتان به سر می برد بستگی دارد. اما چنانچه با آن روبرو نشوید، اگر نور آگاهیتان را بر درد نتابانید، مجبور خواهید شد که بارها و بارها دوباره آن را زندگی کنید. ممکن است تندیس درد به نظرتان هیولای خطرناکی بیاید که تا به دیدن آن را نداشته باشید، اما به شما اطمینان می‌دهم که این تندیس شبحی خیالی است که نمی‌تواند در برابر قدرت حضورتان دوام یابد. در برخی از تعالیم معنوی آمده است که تمامی دردها در نهایت توهمی بیش نیستند و این مطلب حقیقت دارد. سوال این است، آیا این موضوع برای شما حقیقت دارد؟ یک باور صرف موجب حقیقی بودن آن نمی شود. آیا می خواهید تا پایان عمرتان درد را تجربه کنید و همچنان بگویید که درد توهمی بیش نیست؟ آیا این کار موجب رهایی شما از درد می شود؟ آنچه که در اینجا در نظر دارم این است که چگونه می توانید به این حقیقت پی ببرید؟ به گونه ای که آن را در تجربه خودتان به صورت واقعیت درآورید. از این روست که تندیس درد نمی خواهد شما به طور مستقیم آن را مشاهده کنید و آن را چنان که هست ببینید. لحظه ای که تندیس درد را مشاهده و از درون میدان انرژیش را احساس کنید و توجهتان را بر آن متمرکز نمایید، فرایند هویت سازی با آن در هم می شکند. سپس بعد بالاتری از آگاهی پدیدار می شود که من آن را حضور می خوانم. شما اکنون شاهد یا تماشاگر تندیس درد هستید. به این مفهوم که تندیس درد دیگر نمی تواند با تظاهر به اینکه شماست از شما استفاده و از وجودتان تغذیه کند. آنگاه شما به درونی ترین قدرت خیش یعنی نیروی لحظه حال دست یافته اید. سوال: هنگامی که به اندازه ای آگاه شده باشیم که به فرایند هویت سازی با تندیس درد پایان دهیم، چه اتفاقی برای تندیس درد روی می دهد؟ جواب: ناآگاهی تندیس درد را می آفریند و آگاهی آن را در درون خود به آگاهی تبدیل می کند. پل مقدس این اصل جهانی را به زیبایی بیان کرده است. هر آنچه که در پرتو نور قرار گیرد نمایان می گردد و هر آنچه که در معرض نور واقع شود خود نور می شود. درست به همان ترتیب که نمی توانید با ظلمت بجنگید، با تندیس درد نیز نمی توانید بستیزید. جنگیدن با تندیس درد موجب کشمکش درونی می شود و بنابراین درد بیشتری ایجاد می کند. تماشای تندیس درد کافی است. دیدن آن بر پذیرفتنش به عنوان بخشی از آنچه که در همین لحظه هست دلالت دارد. تندیس درد نیروی حیات بدام افتاده‌ای در خود دارد که از کل میدان انرژی شما جدا و از طریق فرایند غیر طبیعی یکی دانستن خیش با ذهن به طور موقت خود مختار شده است. تندیس درد با چپ افتادن با خود درست مانند حیوانی که سعی می کند دمش را ببلعد ضد هستی می شود. فکر می کنید دلیل آنکه تمدن ما تا این اندازه خود ویرانگر شده چیست؟ بله، حتی نیروهای ویرانگر هستی دارای انرژی حیاتی هستند. هنگامی که از یکی دانستن خیش با تندیس درد دست برمی دارید و تماشاگر آن می شوید، تندیس درد برای مدتی همچنان به کارش ادامه می دهد و می کوشد تا بار دیگر شما را به منظور هویت سازی با خود بفریبد. با وجود اینکه دیگر از طریق یکی دانستن خیش با تندیس درد آن را تقویت نمی کنید، اما درست مانند چرخ ریسندگی که پس از مدتی که چرخاندنش را متوقف می سازند همچنان به چرخش خود ادامه می دهد، تندیس درد هم تا چند گاهی حرکت خود را دارد. در این مرحله حتی می تواند در برخی از بخش‌های بدن درد جسمانی تولید کند، اما این درد زمان چندانی نخواهد پایید. در این شرایط حاضر و آگاه باشید. آن نگهبان همیشه حاضر درونتان باشید. لازم است که به اندازه کافی حضور داشته باشید تا بتوانید تندیس درد را به طور مستقیم تماشا و انرژی آن را احساس کنید. آنگاه دیگر تندیس درد نخواهد توانست افکار شما را در اختیار بگیرد. همین که افکار شما با میدان انرژی تندیس درد همسو شوند، خیش را با تندیس درد یکی می دانید و دوباره با افکارتان آن را تغذیه می کنید. برای نمونه، اگر خشم ارتعاش انرژی غالب در تندیس درد باشد و شما افکاری خشم‌آلود داشته و در فکر آن باشید که فلانی با شما چه کرده است و با او چه کار خواهید کرد، آنگاه با ناآگاه شدن تندیس درد به شما تبدیل می شود. جایی که خشم باشد همیشه دردی زیر آن خوابیده است. یا زمانی که تنگ خلقی و ملال بر شما سایه می افکند و وارد یک الگوی منفی ذهنی می شوید و فکر می کنید که چه زندگی دهشتناکی دارید، افکارتان با تندیس درد همسو شده. ناآگاه می شوید و در برابر حملات تندیس درد آسیب پذیر می گردید. در اینجا ناآگاهی، آنگونه که این واژه را به کار می برم، به مفهوم یکی دانستن خیش با الگوی ذهنی یا احساسی است که به حضور کامل نداشتن تماشاگر اشاره می کند. توجه آگاهانه مداوم ارتباط بین تندیس درد و روند افکار شما را قطع و فرایند دگرگونی را ایجاد می کند. به گونه ای که درد به سوختی برای افروختن آگاهیتان تبدیل می گردد و در نتیجه سبب می شود که آگاهی روشن‌تر بسوزد. این مفهوم رازآلود هنر کهن کیمیاگری است. تبدیل فلز به طلا و رنج به آگاهی. اکنون شکاف درون شما التیام می یابد و بار دیگر کامل می شوید. از این پس مسئولیت شما این است که درد بیشتری نیافرینید. اجازه دهید این فرایند را خلاصه کنم. توجه خود را بر احساس درونتان متمرکز نمایید. این احساس را به عنوان تندیس درد بشناسید. بپذیرید که وجود دارد، اما درباره آن فکر نکنید. اجازه ندهید که احساس به فکر تبدیل شود. این احساس را تحلیل یا قضاوت نکنید و از آن هویتی برای خیش نسازید. حضور داشته باشید و همچنان بر آنچه که در درونتان روی می‌دهد ناظر باشید. نه تنها از وجود درد عاطفی، بلکه از آن کسی که ناظر و تماشاگری خاموش است نیز آگاه باشید. این نیروی لحظه حال است. قدرت حضور آگاهانه شما. بعد ببینید که چه اتفاقی روی می دهد. برای بسیاری از زنان، بیداری تندیس درد به ویژه در دوران قبل از عادت ماهانه پیش می آید. در صفحات بعد به طور مفصل به این مطلب و علت آن خواهم پرداخت. اکنون اجازه دهید تنها این نکته را بگویم که اگر بتوانید هنگام عادت ماهانه هوشیار و حاضر بمانید، و آنچه را که در درون احساس می نمایید به جای آنکه بر شما چیره شود تماشا کنید، فرصتی برای نیرومندترین تمرین معنوی و امکان دگرگونی سریع همه دردهای گذشته دست می دهد. یکی دانستن من درونی با تندیس درد. فرایندی که هم اکنون شرح دادم بسیار نیرومند و با این حال ساده است. حتی می توان آن را به کودکی آموخت. امیدوارم روزی فرا برسد که این نخستین درسی باشد که در مدارس به کودکان می آموزند. همین که اصول بنیادین حضور را به عنوان تماشاگر آنچه که در درونتان روی می دهد درک کنید و این اصول را از طریق تجربه آنها بفهمید، نیرومندترین ابزار دگرگونی را در خدمت خودتان گرفته اید. وقتی که خیش را با دردتان یکی نمی کنید، ممکن است با مقاومت درونی شدیدی روبرو شوید و این روند به مفهوم انکار نیست. به ویژه اگر در بیشتر عمر خود را به شکل تنگاتنگ با تندیس درد عاطفی یکی دانسته و تمامی یا بخشی بزرگ از احساس وجود را به آن اختصاص داده باشید، با این مقاومت رویارو خواهید شد. به این ترتیب که شما خودی اندوهگین از تندیس درد ساخته اید و باورتان این است که این داستان ذهن ساخته یا آن کسی است که هستید. در این صورت ترس ناآگاهانه از دست دادن هویتتان مقاومت شدیدی را در برابر هر جداسازی به وجود می آورد. به سخنی دیگر، شما ترجیح می دهید که درد داشته باشید، یعنی تندیس درد باشید تا اینکه جهشی به درون ناشناخته بکنید و خطر از دست دادن خود اندوهگین و آشنایتان را به جان بخرید. اگر این موضوع در مورد شما صدق می کند، مقاومت درونتان را مشاهده کنید. وابستگی خود را به درد ببینید و بسیار هوشیار باشید. آن لذت ویژه‌ای را که از ناشاد بودن به دست می‌آورید مشاهده کنید. بی اختیاریتان را در صحبت کردن یا فکر کردن درباره آن ببینید. اگر این کار را آگاهانه انجام دهید، مقاومت دست برمی‌دارد. سپس خواهید توانست توجهتان را به درون تندیس درد ببرید، به عنوان شاهدی حضور داشته باشید و در نتیجه دگرگونی آن را آغاز کنید. تنها شما می توانید این کار را انجام دهید. هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما بکند. اما اگر به اندازه کافی خوش اقبال باشید و کسانی را که بسیار آگاه هستند یافته و در صورتی که بتوانید همراه این افراد باشید و در حالت حضور به آنها بپیوندید، این همراهی بسیار تاثیرگذار می شود و به فرایند حضور شما سرعت خواهد داد. از این راه پرتو خودتان بیدرنگ روشن‌تر می شود. وقتی هیزمی را که تازه روشن شده کنار هیزمی که به شدت سوزان است قرار دهند و پس از مدتی بار دیگر آن دو را از هم جدا کنند، هیزم نخستین با شدت بیشتری می سوزد. بالاخره این همان آتش است. یکی از وظایف آموزگار معنوی همین آتش گون بودن است. برخی از درمانگران نیز در صورتی که به فراسوی سطح ذهن رفته باشند، می توانند چنین وظیفه‌ای را انجام دهند و هنگام کار با شما حالتی از یک حضور آگاهانه و نیرومند را ایجاد کنند. منشأ ترس. سوال: گفتید که ترس بخشی از درد عاطفی نهفته ماست. ترس چگونه به وجود می آید و چرا این همه ترس در زندگی مردم دیده می شود؟ آیا میزان معینی از ترس برای مراقبت از خودمان ضروری نیست؟ اگر ترس از آتش نباشد، ممکن است دست به آتش بزنم و دستم را بسوزانم. جواب: علت آن که دست به آتش نمی زنید ترس نیست، بلکه این است که می دانید می سوزید. برای دوری از خطرهای غیر ضروری به ترس نیاز ندارید. تنها حد میانگینی از شعور و عقل سلیم کافی است. در چنین موارد عملی سودمند است درسی را که در گذشته فرا گرفته اید به کار ببرید. حال چنانچه کسی شما را با آتش یا خشونت جسمانی تهدید کند، ممکن است احساسی مانند ترس را تجربه کنید. این واکنش غریزی دوری از خطر است، نه شرایط روانی ترس که در اینجا از آن صحبت می کنیم. شرایط روانی ترس از هر خطر قطعی، آنی و حقیقی جداست. ترس در اشکال گوناگونی مثل پریشانی، نگرانی، بیقراری، تشویش، عصبی بودن، تنش، هراس و مانند اینها پدیدار می شود. این گونه ترس روانی همیشه در رابطه با حادثه است که امکان دارد روی دهد، نه از اتفاقی که اکنون در جریان است. شما اکنون و در اینجا هستید، در حالی که ذهنتان در آینده به سر می برد. این دوگانگی شکاف نگرانی را به وجود می آورد. چنانچه خیش را با ذهنتان یکی بدانید و ارتباطتان را با نیرو و سادگی لحظه حال از دست داده باشید، این شکاف نگرانی همدم دائمی شما خواهد شد. همیشه می توانید با لحظه حال کنار بیایید، اما نمی توانید از عهده آنچه که فقط بازتاب ذهن شما از آینده است برایید. افزون بر این، تا زمانی که خیش را با ذهن یکی بدانید، همان گونه که پیشتر توضیح دادم، من درونی زندگی شما را اداره خواهد کرد. من درونی به دلیل ماهیت شبهگونه و با وجود ساختار دفاعی پیچیده اش بسیار آسیب پذیر و ناامن است و پیوسته خود را مورد تهدید می‌بیند. از قضا این نکته حتی در مواردی که من درونی به ظاهر از خود مطمئن و خاطر جمع می باشد نیز صادق است. اکنون به یاد بیاورید که احساس واکنش جسم نسبت به ذهن است. جسم همواره چه پیامی را از من درونی، یعنی خود کاذب ساخته ذهن، دریافت می کند؟ خطر. من در خطر هستم. و این پیام مداوم چه احساسی را به وجود می آورد؟ البته که ترس. در ظاهر دلایل بسیاری برای ترس وجود دارد. ترس از دست دادن، ترس شکست، ترس آسیب دیدن و مانند اینها. اما تمامی ترس ها در نهایت ترس من درونی از مرگ و فناست. از دید من درونی همیشه مرگ جایی در گوشه و کنار در انتظار ماست. در این حالت یکی دانستن خیش بازه، ترس از مرگ بر همه جوانب زندگی شما تأثیر می گذارد. برای نمونه رفتاری به ظاهر بی اهمیت و به هنجار مانند نیاز اجباری به برحق بودن و موضع‌گیری دیگری را تا حق انگاشتن در بحث ها. دفاع از موقعیتی ذهنی است که خیش را با آن یکی می دانید و به دلیل وحشت از مرگ است. اگر خیش را با موقعیتی ذهنی یکی بدانید، در صورتی که اشتباه بکنید، احساس وجود برخواسته از ذهن به گونه جدی به نابودی تهدید می شود. بنابراین شما به عنوان من درونی نمی توانید اشتباه بکنید، زیرا خطا کردن به مفهوم مرگ است. جنگ های بسیاری بر سر این موضوع به راه افتاده و روابط بیشماری از هم پاشیده شده است. همین که دیگر خیش را با ذهن یکی نبینید، خواه در مورد مطلبی درست بگویید یا اشتباه کنید، به هیچ رو تفاوتی در احساس وجود شما نخواهد کرد. بنابراین وسواس و نیاز به شدت غیر ارادی و ناآگاهانه برحق بودن که شکلی از خشونت است، دیگر وجود نخواهد داشت. به این ترتیب می توانید به روشنی و با قاطعیت آنچه را که احساس یا فکر می کنید بدون حالت تدافعی یا تهاجمی ابراز نمایید. آنگاه احساس وجودتان از جایگاهی حقیقی تر و ژرف تر، یعنی از درون شما برمی آید نه از ذهنتان. مراقب هر حالت دفاعی در درون خود باشید. از چه دفاع می کنید؟ یک هویت خیالی؟ تصویری در ذهن؟ یک موجود غیر واقعی؟ با آگاه بودن از این الگو و تماشای آن، از یکی دانستن خیش با آن دست بر می دارید. الگوهای ناآگاهانه بیدرنگ در پرتو آگاهی شما از بین می روند. این پایان همه جدال‌ها و بازی‌هایی است که بر سر قدرت انجام می گیرد و موجب فرسایش بسیاری در روابط می شود. چیرگی بر دیگران ضعفی با جامعه مبدل قدرت است. قدرت واقعی در درون قرار دارد و اکنون در دسترس شما می باشد. بنابراین هر که خیش را با ذهن یکی بداند و در نتیجه از قدرت راستین وجود که ریشه عمیق آن در بودن است جدا شود، ترس یار همیشگی او خواهد بود. هنوز تعداد کسانی که به فراسوی ذهن رفتند بسیار اندک است. از این رو می توان نتیجه گرفت که در عمل با هر که در زندگی برخورد می کنید در حالتی از ترس به سر می برد. فقط شدت این ترس در انسانها متفاوت است. این حالت بین نگرانی و وحشت در یک سو و حس مبهم بیقراری و تهدید در سوی دیگر دستخوش نوسان است. بسیاری از مردم فقط هنگامی از این نوسانها آگاه می شوند که ترس به یکی از درجات حادتر خودش رسیده باشد. من درونی در جستجوی کمال. جنبه دیگر درد عاطفی که جزء درونی ذهن برخواسته از من درونی است، احساس عمیق نقص و ناکامل بودن است. احساس یک پارچه نبودن در برخی از انسانها آگاهانه و در گروهی دیگر ناآگاهانه است. اگر آگاهانه باشد، به صورت احساسی پیوسته و پالایش نیافته که میگوید به اندازه کافی خوب و با ارزش نیستید بروز میکند. چنانچه ناآگاهانه باشد، فقط غیر مستقیم و به صورت نیاز، خواست و تمنای شدید جلوه‌گر میشود. در هر دو صورت، مردم بیشتر اوقات به جستجوی وسواس‌گونه برای خوشنودی من درونی و عواملی که از آن هویت می‌گیرند می‌پردازند تا حفره‌ای را که در درون احساس می‌کنند پر کنند. از این رو در تکاپوی یافتن پول، موفقیت، قدرت، اعتبار، مالکیت یا رابطه‌ای خاص می‌افتند تا در اصل بتوانند احساس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند و خود را کامل‌تر احساس کنند. اما حتی اگر به همه اینها برسند، به زودی متوجه می شوند که این حفره به قوت خود باقی است و انتهایی ندارد. آنگاه به راستی دچار درد سر می شوند، زیرا دیگر نمی توانند خود را بفریبند. چرا می توانند و همچنان خود را فریب می دهند، اما اندک اندک این کار دشوارتر و دشوارتر می شود. تا هنگامی که ذهن برخواسته از من درونی زندگی شما را می‌گرداند، در حقیقت نمی‌توانید آرام بگیرید، نمی‌توانید احساس خوشنودی و آرامش داشته باشید مگر برای لحظاتی گذرا که آنچه را خواسته اید به دست آورده اید و نیازی برآورده شده است. به این دلیل که من درونی احساس برگرفته از خود است، نیاز دارد که خودش را با چیزهای بیرونی یکی کند. از این رو من درونی به مراقبت و تغذیه مداوم نیاز دارد. رایج‌ترین هویت‌سازی‌های من درونی با این عوامل است: ثروت و دارایی، شغل، موقعیت و اعتبار اجتماعی، دانش و تحصیلات، ظاهر، مهارت‌های ویژه، پیشینه شخصی و خانوادگی، نظام باورها و همچنین در بیشتر اوقات سیاست، ملی‌گرایی، مذهب، نژاد و هویت‌های جمعی دیگر، در حالی که شما هیچ کدام از اینها نیستید. آیا آگاهی از این مطالب شما را می ترساند یا اینکه از دانستن آن احساس آرامش می کنید؟ شما دیر یا زود همه این وابستگی ها را رها خواهید کرد. شاید هنوز باور این موضوع برایتان دشوار باشد و بی تردید از شما نمی خواهم باور کنید که هویتتان در هیچ کدام از این عوامل نیست. شما خود به حقیقت این مطلب خواهید رسید. شما در نهایت این نکته را هنگامی که مرگتان فرا برسد خواهید فهمید. مرگ برهنگی از تمامی آن پوشش‌هایی است که شما نیستید. رمز و راز هستی مرگ پیش از مردن است و پی بردن به این حقیقت که مرگی وجود ندارد.